ایرانیان حکومت کردن در عصر حاضر، یک توهین به مردم نکردن، یک درشگویی به مردم نکردن. اگر هم کردن برام بر آیه قرآن کریم عزلتن علی المؤمنین عزتن علی کافرین، به انسانهای جنایتکار توپیدن، به انسانهای جنایتکار پرخاشگری کردن، یک توهین به مردم نکردن. چی شده جامعه ما؟ هر کس به خودش اجازه میده که مرزهای اخلاق و مکرمت رو در نورده و این که داریم میبینیم متاسفانه جای تأسف داره. اینا باید ما از دست و از زمین شاله در ایام بعثت بهانه خوبیه که بتونیم در این اسکا پیاده شیم و انشاءالله توشه لازم رو بگیریم.
همینطوره آقای دکتر رجبی، در قرآن کریم پروردگار متعال وجود نازنین رسول اعظم رو اسوه حسنه برای ما معرفی میکنند. یعنی در واقع ما وظیفه داریم به خاطر مسلمانی و داشتن ایمان قرآنی خودمون رو دائم باید تطبیق بدیم با وجود مبارک پیامبر اعظم. خب بعد از در مرحله دوم این پیامبر بزرگوار بیش از هر چیز با اخلاق خودشون و مکارم اخلاقی خودشون شناخته شدن، شناسایی شدن و محبوب قلبها در طول تاریخ بودن. سوال این استش که چگونه میتوان و به چه طریقی میتوان مبانی و بنیادهای اخلاق نبوی رو اول شناخت و در مرحله عملی و در واقع حالا اقدامات عینی جا پای پیامبر اعظم گذاشت و اگر حالا هر کس به میزان سعادتی که داره بتونه شبیه بشه یا حداقل در مسیر اخلاق نبوی قرار بگیره. این سوال به نظرم ظاهرش ساده است اما از پیچیدگی‌های خاصی برخورداره، اما لازم هست که در جامعه ما خیلی به این فکر بکنیم، چون در صحبت‌های اولیه شما هم اشاره شد متاسفانه امروز جوامع حتی مسلمون‌ها با اسوه حسنه خودشون که پیامبر اعظم باشه خیلی فاصله دارن و مسئولیت دارن در قبال این فاصله زیاد. من یه تعبیری دارم، میگم باید هر مسلمانی فکر کنه که در روز قیامت باید پاسخ بده که چقدر شبیه پیغمبر خودش بوده یا نبوده.
آقا فرمود من تشبه به قوم فقوه منهم،
احسن،
هر مقداری که شبیه من هستید از منید.
درود بر شما. باید چی کار کرد به نظر شما؟ از کجا باید شروع بکنه جامعه ما؟
از خواص.
از خواص.
از مسئولین. از خواص. راه دیگه ما نداریم.
خواص، اینجا تعریف شما از خواص چه کسانی است؟
یعنی کسانی که انتظار کاری از او دارن و کارش مؤثر واقع میشه.
خب.
فرض بفرمایید که یک معلم در مدرسه مورد توجه دانش آموزانه، یا احیانا فرض بفرمایید که یک نمک تو خیابون در رهگذر میره، یا در خونه پدر مورد انتظار کارهای انجام بده، یا در جامعه مسئولین جامعه رهبران و رؤسا و دو کارخانجات مدیر عامل و رئیس شرکت و غیره و غیره.
همینی که امروز در جامعه شناسی بهش میگیم گروه های مرجع.
بله، گروه های مرجع. گروه های مرجع کاملا همینه.
خب
اونها باید از خودشون شروع کنن. الناس علی دین ملوکه هم. سراغ حسن و حسین تقی و نقی هم نری. مشکل اصلی ما اینه که اونهایی که انتظار میره به اصطلاح سررشته قضیه در دست دارن، اونگونه که باید به وظایف خودشون عمل نمی کنن. وقتی من ببینم مثلا یه مرجعی در جامعه، مرجعی که از میکنه هم مرجعی که از اطالی فرمی
مرجع اجتماعی دینی.
عروسی دخترش مثلا ساده برگزار شده، منم اصلا مشتاق اینقدر از خدا میخوام که بگم که آقا ببینید یه دونه شخص بزرگ در محل، مطرح در محل، ببینید چقدر ساده بود، من چرا بس آلاف و الوف درست کنم و مجلل اینا داشته باشم؟ ولی اگر خدای نکرده عکس این قضیه بشه، من نگاه می‌کنم این گروه های خواص تو جامعه خزینه‌شون اینطوری، مجشون اینطوری، خرجشون اینطوری، منم سعی میکنم حلال و حرام و شبونش کار کردن، از تفریح زدن، از مسائل مثبت زدن، هر طوری شده بالاخره بتونم شبیه اونها بشم. تو سخنم همینطور، وقتی که مردم ببینن این گروه های مجفت کلام رو ندارن، توهین میکنن به راحتی، تندخویی میکنن به راحتی، متهم میکنن به راحتی، خب ما از مردم چه انتظاری داریم؟ به قول سعدی، اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی برآورند غلامان او درخت از بیخ.
بله.
حضرت امیر فرمود الناس علی ملوکهم اشبه منهم به آبائهم.
همینطوره.
مردم الناس اشبه به امرائهم. انواع مختلف تعابیر مختلف حضرت آقا داریم. مردم به مسئول خودشون شبیه ترن تا پدر مادراشون. پدر مادر شباهت زیستی داریم فیزیولوژیک. ولی بقیه زندگی ما شاید بشه گفت که بالای 90% زندگی ما بعد از تولد شکل میگیره باش سر کار داریم تو محیط و دیگران. از اینجا باید آقایون از اینا شروع کنیم. معلم من از خودش شروع کنه، مسئول من از خودش شروع کنه. هر کس در حد خودش. حتی یه ران تاکسی، یه ران تاکسی نسبت به مسافرینش حالت الگوی هم دیگه از علی فرمودی حالت الگویی داره. همین سلسله مراتب بره بالاتر تا منتهی بشه به سلسله و سلسله جنبان این حرکت الهی حضرت رسول اکرم.
وقتی آقای دکتر من واقعا تشکر میکنم، هم دردمندانه صحبت میکنید و هم در واقع ناظر به واقعیت‌های موجود در جامعه. این نکته واقعا مهمه که ما وقتی صحبت از اخلاق میکنیم گاهی اوقات تلقی اشتباهی صورت میگیره که گویی ما داریم در مورد یک مفهوم خیلی استعلایی و پیچیده صحبت میکنیم. بله، و قرار هست مثلا در دانشکده های فلسفه درباره اون صحبت بشه، اما اینی که ما بتوانیم این رو به تبدیل به یک گفتمان کنیم که هر کسی که جان در بدن دارد باید ملتزم به اخلاق باشه، هم اخلاق عمومی و هم اخلاق حرفه‌ای خودش، یعنی مختص شغل خودش، مختص به جایگاه خودش، این واقعا میتواند آغازگر ایجاد یک جامعه مناسب برای زندگی، تحمل پذیر و انسانی باشه. خیلی ممنون از این نکاتی که اشاره کردید آقای.
خدا سلامتی بده انشالله، به امید اون روز
انشالله. انشالله آقای دکتر رجبی روی خط شما باشید، یه فاصله کوتاهی بگیریم و گفتگو رو همچنان با شما و مهمان دیگرمون ادامه بدیم.
محمد مقتدای اهل عالم، محمد مصطفای آل آدم، محمد رحمت للعالمین است، رسول آسمانی بر زمین است. دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی، تبر بر دوش تابوت خانه آمد، حبیب الله سرمستان محمد.
شما شنوندگان گرامی برنامه گفتاورد رو میشنوید که به مناسبت ایام مبعث حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به مسئله اخلاق نبوی اختصاص دادیم و با جناب آقای دکتر علی رجبی گفتگوی تلفنیمون رو آغاز کردیم. در حال حاضر آقای دکتر ابراهیم اصولی هم که استاد فلسفه هستن در استدیو حضور پیدا کردن. آقای دکتر اصولی خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و تبریک عرض میکنم به نوبه خودم این ایام رو.
خیلی متشکر از حضور جناب علی. ما گفتگوی به نظرم خوب و شیرینی رو با آقای دکتر رجبی آغاز کردیم در ابتدای برنامه و بحث به اینجا رسید که ما برای ترویج اخلاق نبوی به عنوان اسوه حسنه جامعه اسلامی باید به خواص توجه کنیم، به گروه های مرجع توجه بکنیم، یعنی باید کسانی که رفتار اونها و گفتار اونها مورد داوری قرار میگیره، الگو واقع میشه، بیش از دیگران متوجه و حساس باشن نسبت به رفتار خودشون که در اون ضوابط اخلاقی و مکارم اخلاقی به تعبیر آقای دکتر رجبی رعایت بشه که امری فراتر از محاسن اخلاقی است. من سوال رو از شما آقای دکتر اصولی اینجوری مطرح میکنم که به نظر شما وقتی به شخصیت حضرت پیامبر نگاه میکنید، اخلاق در منظومه شخصیتی ایشان کجا قرار میگیره، چه جایگاهی داره و چه اهمیتی داره؟
بله، اگر ما اخلاق نبوی رو بخواهیم یک در لایه‌های مختلف نگاه کنیم، یک اخلاق بحث اخلاق فردی پیامبر هست که در کتاب‌های سیره و سنن به هر حال به اینها اشاره شده که پیامبر از جهت فردی چه اخلاقی داشتن و چه روشی در جامعه داشتن و چه بسا بیشترین بهره‌ای که عموم جامعه بخوام ببرم بدون اینکه وارد تئوری‌های اخلاقی بشن، وارد بحث‌های نظری اخلاق بشن، از این قسمت از در واقع نگاه ما از این منظر به شخصیت و اخلاق پیامبر باشد که بهره مردم از اینجا میبرن. خب این رو به هر حال متخصصین فن، سیره نویسان که از قدیم که بوده، از مثلا سیره ابن هشام تا الان که کتاب سنن آقای علامه طباطبایی، سنن نبی،
سنن النبی
بله، علامه طباطبایی اخیرا نوشته شده و کتاب‌های فراوان دیگری که در حاشیه کتاب‌های اصلی و در شرح و تفصیل اونها نوشته شده، اینها خب یک بُعد از بحث اخلاق نبوی هست که
توی پرانتز شنوندگان گرامی رو به عنوان یک برادر کوچکتر دعوت میکنم این کتاب سنن النبی رو حتما در منزل داشته باشن و به این کتاب نگاه بکنن. این کتاب تحول ساز هست، انسان ساز هست، به خاطر اینکه هم موضوع کتاب موضوع مهمیه و اونم اخلاق پیامبر اعظم هست، هم نویسنده کتاب
فرد بزرگ
مرحوم علامه طباطبایی شخصیت بزرگ و متخلق و پیام‌آور اخلاق بودن. بله بفرمایید.
خب خیلی ممنون از تکمیلی که شما فرمودید. یک ساحت دیگه از نگاه ما به نگاه اخلاق نبوی بحث تبلور این اخلاق در رسالت اجتماعی یا هدایتی ایشان هست، یعنی اینکه ما ببینیم که در شریعت و در بحث به اصطلاح سیاسی و اجتماعی این اخلاق رو حضرت ایشان چجوری پیاده کردن و چه مواردی رو برای ما متذکر شدن یا عمل شده. خب بعضی از بحث‌های سیاسی اجتماعی در این راستا مطرح هست که خب مصادیقی که در با توجه به پیش آمدهای روزگار برای پیامبر در طول حیات سیاسی اجتماعی ایشون پیش اومده، اینها رو خب هم بحث‌های نظری عمیقی روش هست، هم بحث‌های آموزنده برای سیاستمداران و گردانندگان جامعه. یه بحث حالا خیلی مطرحی که در این زمین هست، بعضی ها سعی دارن که پیامبر رو هدف اصلی بعثت رو به هر حال غیر اخلاقی جلوه دهند، نه به معنای این که به معنای خاصه، یعنی این که برفرض سیاست مقدم بر اخلاق هست در سیره
پیامبر، دیدگاهی با
در حالی که ما بر اساس نگاه کلان کلامی و ایمانی که به اسلام داریم به هیچ وجه نمیشه اخلاق در نهایت همه راه‌ها باید به سمت سعادت انسان و تربیت انسان ختم شود.
بله.
یعنی سیاست هم در نهایت در خدمت اخلاق، یعنی سیره پیامبر هم همین است. اینکه حالا احادیثی حالا نقل‌هایی هست که حالا در خصوص سندیت اینها هم به هر حال متخصصین بحث کردن که انما بوئست و لأتم من مکارم الاخلاق یکیش هست و انما بوئست و معلم، من معلم در واقع مبعوث شدم که آموزش بدم به مردم، که به هر حال منظور از معلم علم سعادت و نیکبختی و به هر حال نیک فرجامی انسان هاست، نه اینکه حالا معلم علم خاصی باشن. لذا این بحث سیاسی اجتماعی پیامبر هم در نهایت سیاست ایشان، جنگ ایشان، صلح ایشان، کلیت در واقع نگاه کلامی که ما به عنوان به ویژه در شیعه از جهت حسن قبح عقلی داریم، یعنی نگاه تئوریک به اخلاق، ابتداءً حسن قبح را به شکل عقلانی تشخیص می‌دهیم و افراد عادل و معصوم رو انتظار داریم که در چارچوب این حسن قبح بر ما در واقع حکمرانی یا فرمایی بفرمایند. در نهایت قطعاً تمامی فعالیت‌های پیامبر و تمامی در فرمایشات ایشان، تمامی دستورات ایشان باید به اینجا برسد که اخلاق به معنای اعم آن که سعادت و نیکبختی کل بشر باشد باید در رأس باشد. این هم یک ساعت است. بله. حالا اگر فرصت است من ساعت سوم.
بله. خیلی متشکر. بله. حتما صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر رجبی، یک بحثی رو برخی از پژوهشگران و محققان مطرح کردن و اینکه این خلق عظیم پیامبر رحمت پشتوانه پذیرش حتی رسالت نبوی ایشان بود. یعنی اگر پیامبر اعظم واجد اون اخلاق جذاب و گیرا نبودن در آن زمانه و در آن جامعه، شاید حتی پیام الهی ایشون و رسالت نبوی ایشون نمیتوانست اونگونه که اتکان فراگیر بشه و جهانگیر بشه.
من.
شما با این دیدگاه موافق هستین؟
دقیقا همینه. فرمایش امام صادق علیه السلام مضمون فرمایش ایشونه. امام صادق علیه السلام در یه فرمایش میفرمایند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله ظرف وجودیش رو برای تلقی و دریافت آموزش های وحیانی و حقایق وحیانی آماده کرد. چون هر مظروفی ظرف متناسب با خودش رو میخواد.
درود بر شما.
اول آماده کرد، بعد بقول اون شاعر میگه جارو خونخانه سپس مهمان طلب.
بله.
همین دلیل اخلاقیون هم حضرت علی خبر دارید، مراحل اخلاق رو که میگن تخلیه قبل از تحلیه است.
دقیقا.
تخلیه یعنی پاکسازی.
بله بله.
اگه شهردارم در نظر بگیر، شهرداری میاد اول یه زمینی رو از اون قسمت شما که از ناخالصی ها گازوئیل رو نمیدونم روغن و اسید و غیره و غیره گچ و اینجور مسائلی که منافات داره با گلکاری و غیره تخلیه میکنه، پاکسازی میکنه، بعد گل میکاره. تخلیه یعنی زینت بخشی و گلکاری.
همینطوره. بله.
پیام رسم اول ظرف وجود و بستر وجود خودش رو، باغچه وجود خودش رو آماده کاشتن گل وحی کرد.
درود
آماده
باشه.
شد گل کاشته شد.
درود باشه.
فرمایش امام صادق علیه السلام مضمونش که پیام رسم اول خودش آماده کرد. به قولای یکی از اساتید بزرگ حضرت عطا جوادی عمری میفرمودن امام راحل عظیم الشان اول در درون خودش یک جمهوری اسلامی کوچیک ساخت، بعد این الگو رو در جامعه و در خارج پیاده کرد.
بله. آقای دکتر، در آیه دیگری هم از در قرآن قریب به این مضمون داریم که اگر ای پیامبر تو واجد این اخلاق نبودی، از مردم از دور تو پراکنده می شدند.
من تلاوت کردم آیه را خدمت حضرت علی.
بله.
فبما رحمت من الله لنت لهم.
احسن.
ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك.
احسن. بله.
عف عنهم فاستغفر لهم. پس بنابراین مردم دارن تو مورد حمایت اخلاقی قرار بده، ببخش، لغزش هاشون رو درگذر، نادیده بگیر، چشم بپوشون، شخصیت بهشون بده، بیارشون بالا، نقاط مثبت رو ببین، بزرگش کن، نقاط کوچیک اول سعی کن نبین. چون انسان سیستم اعصابی تحت تاثیر روانشه. من نخوام یه چیز بد رو ببینم، چه بس از روانشناسی اصلا نبینم.
بله.
ولی برعکس روانشناسا گفتن اگر چیزی رم نباشه من بخوام ببینم میبینم. حالا من استراتژی نمیخوام بخار بره برم سوی روشاخ، یکی از روانشناسا معروفه، نظری ایشونه. من
بله.
حالتهای روحی خودم رو در بیرون به تصویر میکشم، فکر میکنه همینه. چون موقعی آدم بد ببینم، آدم مقابل خودم رو بد میبینم. ولی اگر من حسن زن داشته باشم، اگر بد هم باشه چه بسا او رو خوب ببینم.
این تکرار این دو مقدمه و این گزاره رو من عامدانه انجام دادم. میخواستم یک پرسشی رو مطرح کنم، چون در صحبت‌های مقدماتی آقای دکتر اصولی هم اشاره شد و میخوام بحثمون رو بیشتر به این سمت ببریم که با این توضیحات واقعیت این استش که وقتی ما به شخصیت عظیم و شأن پیغمبر نگاه میکنیم، اون وجه مهم، زیربنایی و بنیادی اخلاق ایشون هست. اما در طول تاریخ اتفاقا در همین کشورهای اسلامی و برخی از مسلمانها به نظر میاد واقعا به شخصیت پیغمبر جفایی صورت گرفته و اون هم این استش که این جنبه اخلاقی وجود نازنین پیغمبر رو کمرنگ کردن در برابر برخی از ابعاد دیگر وجودی که ایشون معلم اول همه ما بودن، مثل جنبه شریعت و عقاید و این جنبه های وجودی. و گاه اینجا دیگه جفا اینجا بوده که رفتارهای غیر اخلاقی صورت گرفته، گاه اخلاق ذبح شده، گاه اخلاق نادیده گرفته شده، و این مسئله ایه که به نظر میاد باید خیلی پیرامونش بیشتر حساس باشیم، گفتگو کنیم، خود مراقبتی کنیم و این رو بدونیم که مرز حرکت در مسیر پیامبر اعظم این هست که ما در خودمون یک بعثت، یک برانگیختگی اخلاقی ایجاد کنیم، هیچ وقت هیچ ارزش اخلاقی رو زیر پا نذاریم به بهانه یک امر یا یک مصلحت بالاتری. سوال من این هست از جناب علی و از آقای دکتر اصولی، آیا از منظر مکتب اخلاقی پیامبر اعظم چیزی مهمتر از ارزش‌های اخلاقی وجود داره و میتوان اونها رو به خاطر یک مصلحت بالاتری مثل سیاست، مثل اقتصاد، مثل نمیدونم زمان یا هر مسئله دیگه اونها رو ما خدشه‌دار بکنیم، یعنی به رفتارهای غیر اخلاقی متمسک بشیم، بگیم یک اولویت بالاتری مد نظر ما هست؟
همینطوری که خدای دکتر مسئولی هم به زیبایی فرمودن، زیر بنای تمام حرکات و سکانات انسان از جمله رئیس الانسان پیامبر اعظم الشان اخلاق بوده. اگر احیانا حرکت سیاسی هم داشتند، این ناشی از اخلاق بود. ببینید، بنده نمیتونم ناداری مردم و فقر مردم رو ببینم، این یک امر اخلاقیه.
خب
حالا من باید برای سیر کردن مردم فقط باید اعانه بدم و امداد کنم انفرادی، یا نه یک حکومتی تشکیل بدم که سررشته قضیه در دست داشته باشه، ریشه فقر رو بکنه؟ اینجا حکومت تشکیل دادن من ناشی از اخلاق منه. اخلاق فقر زدایی من، محرومیت زدایی من اختزا میکنه که حکومت تشکیل بدم. حالا که حکومت تشکیل دادن برای دفاع از این حکومت، اخلاق من اختزا میکنه نیروهای مسلح قوی داشته باشم؟ ببینید، همه اینها گروه ها و شاخ و برگ های ریشه اخلاق هن.
همینطور.
اگر اخلاق نباشه من برای چی ارتش تشکیل بدم؟ بشه در من میخوره ارتش؟ من میخوام ارتش رو تشکیل بدم از مرزهای مظلومیت مردم دفاع کنه، نظر ظالم بهشون به تازه
نظر
مفرهای جامعه، رانخارهای جامعه، ویژخارهای جامعه ویژخاری کنن. پس ببینید، تمام اینها شکوفاهای اخلاق هم به نظر بنده. همه اینا بروز و ظهورات به صورت تجلیات اخلاق هم. جدایدون نیستن.
نظر آقای دکتر اصولی رو هم بشنویم. آقای دکتر رجبی،
من از سه منظر سعی کردم در این وقت کوتاه به اخلاق نبوی نگریسته شود. یک منظر اخلاق فردی بود که عرض کردم، عموم ما به عنوان جامعه، افراد جامعه در اخلاق فردی و زندگی روزمرهمون باید مد نظر قرار بدیم. همه ماها به عنوان یک فرده که در این جامعه زندگی میکنیم، اخلاق فردی پیامبر و سیره منش‌های فردی پیامبر رو مد نظرمون قرار میدیم و خیلی این کاربرد داره در جامعه ما.
یک جنبه اجتماعی
بود که به هر حال نخبگان سیاسی اجتماعی بیشتر باید مد نظر قرار بدن و اونجا ظرائف تشخیص مصادیق همونطور که آقای دکتر فرمودن پیش میاد که من در بحث سوم میخوام به این بپردازم، و اون است که ما از منظر فلسفی و از منظر کسی که بخوایم تئوریزه کنیم اخلاق پیامبر رو، که در مواقعی که با مصادیقی که به فرمایش شما با یک ظاهر تعارضگونهی روبرو هستیم، بتونیم راحتتر تشخیص بدیم که باید کدام مصداق رو به عنوان فعل اخلاقی در نظر بگیریم. این یک کار نسبتاً فلسفه اخلاقی است که کار عموم جامعه نیست، کار نخبگان سیاسی اجتماعی هم به اون معنا نیست، کار نظریه پردازان و علمای دین شاید باشد و فلاسفه باشه که در قالب نظریه ها و پژوهش‌های نظری این موارد رو تبیین کنن که بعداً بشه به شکل کاربردی تری برای اون سطوح دیگر این رو تجویز کرد. در این راستا من یک خلاصه در بحث قبلی عرض کردم، توجه به حسن قبح عقلی که در واقع شعار شیعه است، یعنی همون فرمایش شما که میفرمایید که مثلا موزه گروه هایی هستن که سنگ پیامبر رو به سینه میزنن، سنگ سنت پیامبر، داعش مثلا، القاعده، اونایی که به هر حال سلفیگری دارن انجام میدن ولی ظاهر کارهاشون هم با فطرت انسانی نمیسازد، هم با عرف جهانی نمیسازه و حتی باعث مثلا وحن دین میشه، باعث آبروریزی بشه در جامعه جهانی اینها مواردی هست که اینها تشخیص نمیدهند که یعنی حسن قبح رو از عقلی بودن خارج کردن و به حسن قبح‌های مصادیقی که در طول تاریخ چه بسا به اشتباه اینها رو درک کردن تسلی دادن.
آقای دکتر اصولی، داعش جای خود، لعنت خدا بر داعش و داعشی ها، اما ما همین دوروبر خودمون رو نگاه کنیم. شما ببینید در جامعه ما وقتی کسی دانش کافی و شناخت کافی از اخلاق نبوی نداره، برای نهی دیگران از یک منکر کوچک
کافی و عمیق باید بله
بله بله از برای نهی دیگران از یک منکر کوچک به یک منکر بزرگ
بله.
متوسل میشه بله. یعنی نه تنها که نهی از منکر نکرده، خودش شده اشاعه دهنده یک منکر بزرگ بله. خب اینها همون مشکلات
این
ماسیم.
مشکلی هست که همینه که در تشخیص روح حاکم بر اخلاق نبوی دچار اشتباه شده.
دقیقاً. خیلی متشکرم آقای دکتر اصولی، انشاءالله در فرصت‌های دیگه مجال باشه بیشتر از محضر شما هم استفاده بکنیم. وقت ما به
من اون سه ساعت رو نمیخوام وقت بگیرم، اون سه ساعت که عرض کردم سعی کردم در سه منظر این اخلاق رو در این صحبت
بله. خیلی متشکرم از شما شنوندگان گرامی که همراه ما بودید. با برنامه گفت‌آورد هم تشکر میکنم. امیدوارم که خداوند متعال این توفیق و این سعادت رو به تک تک ما بده که بدون در واقع تظاهر و بدون سر و صدا در درون خودمون به خودسازی بپردازیم و با اسوه قرار دادن حضرت ختمی مرتبت در واقع راه درست زندگی و انسان شدن رو بیاموزیم و مکارم اخلاقی و محاسن اخلاقی رو در درون خودمون نهادینه بکنیم، شاید که رستگار بشیم. خدا نگهدار.